Ist das so, ja, aber in alle Dopanz, aber ja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bahsemun dar do muridi bud ke ahle sunnat nasb imam va ja'l imam ro ba in do murid mu'tabar midanan. دو مورد، یکی بیعت بود که اجماع بر بیعت باشد، این را قرار داده بودند برای تصحیح امامت و خلافت خلیفه اول. این را بحث کردیم و توجه فرمودید که نه بیعت می تواند که امام تعیین کند و نه اجماعی بر بیعت ابوبکر بوده است و نه اجماع حجیت ذاتی دارد. اینا رو بحث کردیم. حالا میرسیم به طریق دومی که اهل سنت قائل شدند بر تعیین امام. طریق دومی که قائل شده ان شوراست. میگن اگر شورایی تشکیل بشود از اهل حل و عقد و جماعتی در این شورا باشد و این جماعت کسی رو به عنوان امام اسلامی تعیین کند، منتخب شورا هم می شود امام المسلمین. این را چرا گفتند؟ به خاطر تصحیح امامت خلیفه سوم. چون خلیفه سوم از داخل شورا بیرون آمد، چون امامت خلیفه سوم و خلافت او رو تصحیح کنند قائل به این قول شدند. ابتدا خدمت شما ماجرای شورا رو من عرض کنم که قصه شورای عمر که این شورا رو تعیین کرد برای بفرمایید بیرون آمدن خلافت عثمان از توش. عمر چه برنامه ای چید و چجوری شورا منجر شد به خلافت عثمان؟ ابتدا این رو ماوقع تاریخی رو عرض میکنم، بعد نقدهایی که به این ماوقع تاریخی داریم متذکر میشیم. شورای عمر از کجا به وجود آمد؟ عمر که مجروح شد و ضربت خورد و اطباء و پزشکان بهش گفتن که جناب خلیفه شما دیگه مردنی هستی و به مرگ خودش مطمئن شد، در صدد برآمد که تعیین کند تکلیف خلافت بعد از خودش. ادعی آمدن بهش گفتن پسر عبدالله رو خلیفه قرار بده، عبدالله ابن عمر، اون رو خلیفه بگذار. عمر پاسخ داد نه به خدا قسم، از اولاد خطاب دو کس مرتکب این امر نمیتوانند بشن و همین خلافت من بس است و من خلافت را برای اولاد خودم ذخیره نمی کنم و در حیات و مرگ خودم متحمل آن نمیشم. حالا گفت نمیدم به پسرم، نه عبدالله رو بذارید کنار. این جمله رو یادتون باش، گفت من متحمل خلافت در حیات و بعد از مرگم نمیشم. آیا مراد متحمل مطلق خلافت بود یا مرادش تحمل خلافت پسرش بود و این جمله طلب شما. بعد گفتن پس میخواید چه کار کنیم؟ خلیفه اول تو رو تعیین کرد به عنوان خلیفه مسلم، تو چی کار میکنی؟ گفت من پیغمبر خدا که از دنیا رفت از 6 نفر راضی بود. من این 6 نفر را به عنوان شورا تعیین میکنم که این 6 نفر خلیفه بعد از من رو معین و مشخص کنم. گفت پیغمبر از کیا راضی بود؟ گفت از علی، عثمان، طلحه و زبیر، سعد ابی وقاص فاتح ایران، پدر عمر سعد، و عبدالرحمن بن عوف. پیغمبر از این 6 نفر راضی بود. من این 6 نفر رو به عنوان شورا تعیین میکنم. اینا هر کی تعیین کرده او خلیفه. شش نفر رو صدا زد گفت بیایید. فرستاد دنبال هر 6 نفر. این 6 نفر آمدن پیش خلیفه. 6 نفر که آمدن خطاب به این حالا خلیفه تو بستر مرگ مجروح شد. 6 نفر آمدن ببینن خلیفه با اونا چی کار دارن. 6 نفر که حاضر شدن خلیفه گفت همه شما که اینجا آمده اید هر 6 تاتون به طمع خلافت آمده اید. یعنی هر 6 تای شما طمعکار خلافتید. اومدید اینجا که من یکی دون رو به عنوان خلیفه تعیین کنم. دوبار این حرف رو تکرار کرد. که شما که اینجا آمده اید و دعوت من رو اجابت کرده اید به طمع خلافت آمده اید. نیومدید چون من عمر گفتم بیایید. اومدید که خلیفه بعد من بشید. دیدید من ضربت خوردم؟ آمدید که خلیفه. پس شما همه ایدون به طمع خلافت آمدید. این حرف رو دوبار تکرار کرد. زبیر وقت دیدید دوبار این حرف رو زد گفت چه اشکالی دارد؟ ما در خلافت طمع داشته باشیم؟ ما هیچ کدوممون از تو کمتر نیست. چجوری شد تو قزلقرتی شدی خلیفه؟ خب ما نشیم خلیفه. ما کدوممون از تو کمتریم که به طمع خلافت آمدیم؟ زبیر اینو بهش جواب داد که ما هیچ کدوم در قریش از تو کمتر نیست. پس تو چه امتیازی بر ما داری که تو شدی خلیفه و ما نشیم خلیفه؟ اینم جواب زبیر بشون. پس از این خلیفه ای که در بستر مرگ بود گفت میخوام به شما بگم شما و چجور آدمایی هستید. شروع کرد گفت بگم شما هر کدوم شما 6 تا چه آدمایی هستید. گفتن بگو. چون ما بگومم تو نگویی که میگی ول نمی کنی تا نگی، پس بگو. شروع کرد گفت و اما زبیر. از زبیر شروع کرد. زبیر رو گفتم پسرعمه پیغمبر و تا این وقتم که تو شورا میره با امیرالمومنین، یعنی حتی تا پایان خلافته بعد عمر دستش تو دست علیست. گفت زبیر تو اول گفت یادون باشه گفت پیغمبر از این 6 تا راضی بود، حالا میخواد این 6 تا رو براشون عید بگذارن برای تک تکشون. زبیر گفت تو زبیر آدم بدخویی هستی، بد اخلاق، تیز و تندی. و وقتی که عصبانی میشی و خشم میگیری کافر میشی اصلا. دیگه جلو چشت هیچی ها نمیبینی. و وقتی که خوشنود باشی نه. اما وقتی که خشم بگیری کافری. بنابراین تو گاهی مؤمنی گاهی کافری. گاهی انسانی گاهی شیطانی. و اگر تو رو من به خلافت منصوب کنم وقت اون وقتی که تو شیطون میشی و خشم میگیری اون وقت کی امر مردم رو به عهده بگیره؟ شیطون امر مردم رو به عهده بگیره. این مال زبیر. اینجوری زبیر رو عیبدارش کرد، طعنه در زبیر کرد. اومد سر طلحه گفت اما تو طلحه تو پیغمبر از دنیا رفت در حالی که بر توی طلحه خشمگین بود، از دستت ناراحت. خب قصه ناراحتی هم میگه، میگه بعد اون داستان حجابی که برای زنای پیغمبر آمد که اگر از اینا چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید من ورای حجاب، بعد آیه حجاب پیغمبر از دستتون ناراحت شد و پیغمبر در حالی مرد که از دست توی طلحه ناراحت بود. خب همینجا الان با اون حرف قبلی چی پیدا کرد؟ تناقض پیدا کرد. خب اول گفت پیغمبر مرد و از شما شیشتا راضی بود، حالا میگه طلحه پیغمبر مرد و از دست تو ناراضی بود. شما حرف زدن خلیفه رو میبینید؟ خلافت ببینید دست کیا افتاد. خب چرا ناراضی بود؟ قصه حجاب. اون قصه حجاب چی بود؟ که پیغام راست میگه، این که به طلحه میگه و راست میگه. طلحه نسبت به عایشه که همسر پیغمبر بود با هم قرابتی داشتن با عایشه و طلحه به عایشه علاقه من بود و لذا آیه حجاب که آمد گفت خب حالا دیگه عایشه رو از ما قایمش کرد که ما عایشه رو نبینیم، حالا عایشه رو که از ما قایمش کرد قایمش کنیم. این پیغمبر پیره مرده، عایشه چیه؟ جوانه. پیغمبر می میرد، بعد مردن پیغمبر من عایشه رو می گیرم. توجه می کنید؟ اینو گفت که پیغمبر از این حرفش ناراحت شدن و بعد از اینم تحریم چه آمد؟ آیه تحریم زنان پیغمبر آمد که زنای پیغمبر مادران مؤمنین هستند و کسی بعد از پیغمبر حق ندارد زن پیغمبر رو تزویج کنه. این آیه اینجا آمد. حواستون هست که جناب طلحة الخیر این حرف رو زد. خب عرب غیرتمند کسی بگه من زنشو میگیرم، حواستون هست، و این برسد به پیغمبر که بعد این میمیره وقتی مرد من زنشو میگیرم چون عایشه خیش قوم خودمونه و من میخوامش، پس این که مرد من زنشو تزویج میکنم. این به گوش پیغمبر رسید و از این حرف به شدت پیغمبر ناراحت شد. خیلی خوب. و بعدم که آیه تحریم زنای پیغمبر نازل شد که پیغمبر هر کدام از زنان میخوان با پیغمبر بمانند و زن پیغمبر باشن دیگه بعدن حق ازدواج ندارم، هر کی هم نمیخواد میخواد شوهر کند بعد پیغمبر بیاد پیغمبر طلاقش میده بره. بله خب اینم برای طلحه گفت. پس چیزی که برای طلحه گفت تو درست گفت، گفت طلحه تو پیغمبر مرد از دست راضی نبود، خشمگین بود سر او حرفی که زدی نسبت به آیشه. بعد آمد سر سعد، سعد ابی وقاص، گفت سعد تو آدم متعصب و متکبری هستی. آدم متکبر به درد خلافت نمیخواد. چرا؟ چون خلیفه باید با مردم یه داد و ستدی داشته باش، کش و قوسی داشته باش. به قول معاویه علیه الهادیه گفت من رابطه من رو مردم نگذاشتم قطع بشه، هر وقت مردم کشیدن من شلش کردم، هر وقت مردم شل کردن من کشیدم، اما نگذاشتم قطع بشه. میگه تو متعصبی، متکبری سر. آدم متکبر ارتباطش قطع میشه، میکشه دیگه، یه دفعه میکشد، یه طرفه میکشد، قطع میشه. پس تو به درد خلافت و ریاست نمیخوری. مضافم که این که نسب تو در قریش نه از بنی زهره هستی، نسب پستیست. بنی زهره رو چه ربطی به خلافت؟ اینم مال سعد، سعد ابی وقاص. چهارم رسید به عبدالرحمن ابن عوف. به عبدالرحمن گفت عبدالرحمن تو ضعیف و عاجزی و قوم خودت را هم خیلی دوست داری، خیش و قومات. خودت ضعیف و عاجزی، خیش و قومات رو دوست داری، اگر به خلافت برسی کارا میفته دست خیش و قومات، خودت عرضه اداره نداری. مضافاً به این که تو هم از بنی زهره هستی و بنی زهره رو چه به خلافت، یعنی بنی زهره نسبشون در قریش پسته، بنابراین کسی میتونه قریشی میتواند به خلافت برسته که نسبش بلند باشد، تو نسبت پسته، پس تو هم به خلافت نمیتونه میرسی. اینم مال عبدالرحمن ابن عوف. این چهار تا. پنجم رسید به عثمان، گفت و اما عثمان تو به خدا قسم دو ویبه، حیوانات کوچکی، از تو بهتر است. اگر خلیفه بشی تمام خش و قومات رو بر مردم مسلط میکنی و تمام اموال بیت المال رو به اونا خواهی داد و از یک حیوان کوچک از تو بهتر است. اینم مال عثمان، پس تو هم به درد خلافت نمیخور. این شد پنج تا تالا. آمد سر نفر ششم که امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اینا ببینید جملش در مورد علی چی؟ گفت علی ایمان تو را اگر با ایمان تمام اهل زمین بسنجم لرجحت ایمانک، ایمان تو بر ایمان تمام اهل زمین که جمع بشد برتری بود. تو تنها یه طرف، تمام اهل زمین هم یه طرف، یعنی ایمانت اینقدر علی تو قوی. خیلی خوب. اما اگر شوخ و مزاح نبودی برای کار خلافت خوب بودی. دیگه تو به درد خلافت میخوری به شرطی که شوخ نبودی، مزاح نبودی. این خوشمزگی ها، مزاحایی که میکنی، اینا به درد خلافت تو رو خلیفه که نمیشه شوخی بکنند و مزاح بکنند، مردم تو روشون بخندی که دیگه حرف ازت گوش نمی کنند. پس بنابراین عیب تو علی هم اینه، شوخی، مزاحی، پس به درد خلافت نمیخوره. امیرالمومنین این حرفا رو که شنیدن جلسه رو ترک گفت، بلند شدن رفتن، هیچی بهش نگفتن ولی ترک کردن جلسه رو. علی رفت بیرون. وقتی امیرالمومنین بیرون رفتن عمر گفت به خدا قسم قدر این مرد را، یعنی علی، به خدا قسم قدر این مرد را بدانید و به خدا قسم من قدر این مرد را میدانم و مرتبه او را میشناسم. اگر کار خودتون را به او واگذارید، او شما را بر حق و حقیقت و راه روشن میبرد جلو. نا چی آقا؟ نا اعترافات دیگه. در آخرین لحظات عمرش داره میگه قدر این مرد رو من میدونم، میشناسم. کار دستش بدید، شما رو تو راه خدا، تو راه حق و حقیقت جلو میبرند. راه واضح و آشکار و روشن. امیرالمومنین که رفت، اینم این حرف رو برای علی زد. بعد ابو طلحه انصاری رو صدا زد، گفت ابو طلحه انصاری بیا، من که مردم، منو که دفن کردی، 50 نفر از انصار رو برمیداری؟ 50 نفر این 6 تا رو جمعشون میکنی در یه خونه، این 6 تا رو که گفتی، خود شما 50 نفرم با شمشیر برهنه از غلاف کشیده دم این خانه وای میسید. 3 روز بیشتر به اینا مهلت نمیدی. از اون وقت که اینا رو کردی تو خونه در آبستی، 3 روز مهلت دارن که مشورت کنن و از بین خودشون یک خلیفه انتخاب کنن. از بین خودشون، یعنی خلیفه باید توی 6 تا باشه. خب این 6 تا رو که تو همه عیب گذاشتی، مگه خودش اینا رو عیب نذاشت؟ یکی یکی. حتی علی رو هم عیب روش گرفت که مزاح هست و شوخ طبع است. خب حالا میگه این 6 تا توی یه جا میشینن توی خونه، 3 روزم وقت دارن بشینن بین خداشون یکی رو به عنوان خلیفه تعیین کن. نتیجه که معلوم شد، اگر 5 نفر با یکی بیعت کردن و یکی بیعت نکرد، اون یکی رو گردنشو میزنی، چون 6 نفرم دیگه میشه 5 تا و یکی، اون یکی رو گردن بزن، اون 5 نفرم که تعیین کردن خلیفه کی. اگر 4 نفر خلیفه رو تعیین کردن و 2 نفر مخالفت کردن، اون 2 تا رو گردنشو میزنی. اگر 3 نفر بودند و 3 نفر 3 به 3 شدند، شما توجه کنید هیچ شورایی نیست که عددش زوج باشه، همیشه شورا عددش فرده، به خاطری که آرا رو فرد معلوم باشه حد اکثر و حد اقل باشه، چون آرا مساوی که بشه چیکار کنن؟ خب الان خلیفه شورا 6 نفره، الان شدن مساوی 3 به 3. گفت اگه 3 به 3 شدن، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوفه اون طرف بشد خلیفه، اون 3 تای دیگه رو گردن بزن. معلوم شد؟ اگر 3 نفر 2 تا 3 تا شدن، خب یه بچه مرجح میخواد. گفت اونی که عبدالرحمن ابن عوف توشونه، اون خلیفه رو اونا معلوم میکنه. او 3 تای دیگه اگه همراهی نکردن، او 3 تا رو گردن میزنی. اینم تا اینجا تمام. آمدیم و بعد 3 روز توافقی نکردن، چون اینا صورتهای توافق رو کن. و اما اگر در پایان 3 روز توافق نکردن، بیشتر از 3 روز مهلت دیگه نمیدی، در رو باز میکنی. کی خلیفه؟ گفتن نتونستیم هنو به نتیجه برسیم. شیشتاشون رو بکش. هر شیشتاشون رو میکشی و بعد امر خلافت واگذار میشد به خود مردم. مردم هر کیو خواستن خودشون تعیین کنند. این شورای طبق دستور خلیفه دوم. این شورای خلیفه. عمر بعد از 3 روز بعد ضربت خوردن 26 ماه ذی‌الحجه ضربت خورد، 29 ماه ذی‌الحجه بعد 3 روز مرد. سال 23 از هجرت. خب مرد، او رو دفن کرد. دفنش هم که میدونید کجاست. او رو که دفن کردن، وصیت عمر طابق النعل بالنعل ابو طلحه انصاری اجرا کرد. 50 تا از انصار رو برداشت با شمشیر برهنه، آمدن این 6 تا رو از خانه هاشون آوردن بیرون، تحت الحفظ در یه خانه ای قرار دادن بشینید. در آنشون بس 3 روز مهلت دارید. بشینید مشورت کنید، یکی از تو خداتون بشه خلیفه. خیلی خوب. خب همه را آوردن وارد خانه، در آن بس شورا تشکیل شد. شورای منصوب از طرف عمر. امیرالمومنین تو این شورا یه مناشده دارن. مناشده امیرالمومنین معروفه. هم سنی‌ها نقل کردن، هم تو کتاب‌های ما هست. که امیرالمومنین شروع کردن تو این شورا فضائل و مناقب خودشون رو گفتن. به خدا قسم، آیا شما از پیغمبر نشنیدید که پیغمبر در مورد من ایراها؟ به خدا قسم، آیا شما نشنیدید پیغمبر در مورد من ایراها؟ به خدا قسم، آیا این آیه قرآن در غیر من نازل شده است؟ آیا این آیه قرآن در غیر من نازل شده است؟ تمام تیکه به تیکه به آیات و به احادیث نبوی امیرالمومنین علیه السلام تمسک میکنه و فضل و منقبت خودشو بر تمام اهل شورا بیان میکنه، جمله به جمله با قسم به ذات اقدس الهی شروع میشه. به خدا قسم، آیا شما نشنیدید؟ در پایانش هم اونا همه جواب میدن. چرا؟ همشون جواب میدن بله. به خدا قسم، ما از پیغمبر رو شنیدیم. راست میگی علی. این مناشده امیرالمومنین در روز شورا مفصل هم هست. توجه میکنید؟ هم سنی ها نوشتن، هم شیعه، به تفصیل هم ذکر شده است. حالا دیگه من اون مناشده رو نمیخونم. خواهیم مراجعه کنن بعد خودشون ملاحظه کن. امیرالمومنین مناشده رو گفتن، همه قبول کردن، گفتن تو راست. تمام این فضایلی که گفتی مال توست، تمام ما از پیغمبر شنیدیم، همه را اقرار کرد. خیلی خوب، آمدن سر تعیین. در تعیین خلیفه، طلحه با امیرالمومنین یک اختلافی داشت، عداوت و کینه ای داشت. بنابراین طلحه حق خودش رو، چون علی خلیفه نشد، طلحه حقش رو واگذار کرد به عثمان. چون هر کدوم یه حق رأی داشتن دیگه، درسته؟ طلحه حق رأی خودشو داد به عثمان. عثمان شد 2 تا رأی. چرا؟ بغزنده علی، که علی رأی نیارد تو شورا. رأیشو داد به عثمان. گفت عثمان، رأی من تو به هر کی میخوای، من رأی منم با توه. این مال طلحه. سعد ابی وقاص از بنی زهره بود، عبدالرحمن ابن عوف از بنی زهره بود که عمر گفت بنی زهره نسبشون در قریش پسته، خلافت به شما نمیرسد. سعدم چون از بنی زهره بود حق رأی خودشو داد به عبدالرحمن ابن عوف. الان عبدالرحمن ابن عوف چند تا رأی داره؟ دو تا رأی داره. عثمان چند تا رأی داره؟ دو تا رأی داره. درست شد؟ این وسط امیرالمومنین مونده، زبیرم با علی است. رأی زبیرم تا اینجا با امیرالمومنین. خیلی خوب. عبدالرحمن ابن عوف وقتی که اینجور شد که سعد ابی وقاص هم رأی داد به او، عبدالرحمن ابن عوف هم از اقوام عثمانه، یعنی تمایلش به عثمان است. دوتا رأی عبدالرحمن ابن عوف داره، عثمان هم رأی تلهم اومد پیشش دوتا رأی داره، عبدالرحمن ابن عوف هم تمایل به عثمان داره، عثمان شد چهار رأی، علی شد دو رأی، خودشا زبیر. عبدالرحمن ابن او در شورا رو کرد به امیرالمومنین، گفت علی تو از هر کسی شایسته تر به خلافتی، من با تو بیعت میکنم علی کتاب الله و سنت رسول الله و سنت شیخین. درسته؟ یعنی باید در خلافت خودت این سه تا مطلب رو لحاظ کنی، کتاب خدا، سنت پیغمبر، سنت شیخین. شیخین یعنی خلیفه اول و دوم. سنت اونا رو هم باید مدارا کنی، ملاحظه کنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند من قبول می کنم خلافت را علی کتاب الله و سنت رسول الله و اجتهادی. یعنی سنت شیخین. برای چی من دنبال شیخین برم؟ قول اونا برای من علی حجت نیست. حجت که نمیتوند دنبال لا حجت برد، که حجت برد دنبال لا حجت نمیشه. رضا فرمودن قبول میکنم علا کتاب الله و سنت رسول الله و اجتهادی. دوباره به امیرالمومنین گفت، گفت یا علی بیعت ما با شما علی کتاب الله و سنت رسول الله و سنت شیخین است. امیرالمومنین سنت شیخین رو قبول نکرد، گفتن نه من سنت شیخین، اینا خیلی خطا کردن، خیلی متاعن شیخین را اگر برای شما بشمارید، تشهید المتاعن پدر صاحب عبقات، تشهید المتاعن 10 جلد فقط متاعن عمره، 10 جلد کتاب. متاعن یعنی خطا، یعنی با خدا و پیغمبر مخالفت کرده و اشتباه کرده. 10 جلد فقط متاعن عمره، نگاه کنید تشریف و متاعن. خب امیرالمومنین بیاد خلافتش رو بر اساس اشتباهات عمر بگذاره یا بر اساس اشتباهات ابوبکر بگذاره؟ حجت خدا برد دنبال لا حجت نمیشه. لذا امیر قبول نکرد. رو کرد به عثمان، عبدالرحمن ابن عوف رو کرد به عثمان، او خیلی خوب، حالا که علی قبول نکرد، یا امیر المؤمنین، دست دو بیاد جلو، خطاب به عثمان، با تو بیعت میکنیم علا کتاب الله و سنت رسول الله و سنت شیخان. عثمانم گفت قبل تو چه شد؟ در رو باز کنی، تمام شد، خلیفه تعیین شد. خب امیر المومنین و زبیرم اگر اعلام مخالفت میکردن چه میشه؟ قتلت گفته بود بکشی. او دوتا هم هیچی نگفت، هیچ تجو هم نمیتونستن مخالفت کنن، چون به دستور خلیفه دوم داستان قتل بود. تجو فرمودی؟ بنابراین به این کیفیت عثمان شد خلیفه مسلم. در رو باز کرده، گفتن شورا عثمان رو تعیین کرد، با سلام و صلوات بردنش رو مسجد پیغمبر رو منبر، رو گفتن مردم این خلیفه است، شورایی رو تعیین کرده است، و شورا که این رو تعیین کرده، مردم بیایید و با او چیکار کنید؟ بیعت کنید. از مردم هم براش بیعت گرفتن، عثمان شد خلیفه مسلمی، شد خلیفه‌ای که چند سال خلافت کرد؟ 13 سال خلافت عثمان. بله، از سال 23 تا سال 13 سال، 35 عثمان خلافت میکنه، حدود 13 سال خلیفه است. و در این خلافت عثمان چه خطاها مرتکب شد؟ همینقدر که یکی از خطاهاش این است که تمام اموال بیت المال مسلمین بین اقوام که عثمان و بستگانش و بنی امیه تقسیم بشد. یعنی بیت المال به جای این که تقسیم بشد بین مردم، تقسیم بشد بین خویش و قومای عثمان. طلاها را با تبر، طلا با تبر میشکستن و بین خداشون تقسیم میکردن. یعنی طلا را بتراشن و ذره ذره بردارن و اینا، نه، مثل بله قلب سنگ های بزرگ، صخره ها اینجوری میشکستن و طلاها رو برمی داشتن می رفتن و بین خودشون تقسیم میکن. خلافت رسید به عثمان و اینجور شد عثمان خلیفه. خب اول چه مشکلاتی داشت این شورا؟ اینو جلسه دیگه میگم. این جلسه خدمت شما عرض میکنم، این چینش شورا به این کیفیت چینشی است که نتیجه شورا معلومه کی در میاد. بله، نتیجه از قبل معلومه. چرا نتیجه از قبل معلومه؟ چون شورا به عمد جوری چیده شده است که ولو علی تو شوراست، اما جوری چیده شده که علی هرگز رأی نیاره. چرا؟ چراش رو از این معلوم شد دیگه، از اون چه که عرض کرد. چون علی توی شورا خودش رأی داره به زبیر، اما جناح مقابل علی 4 تا رأی داره. خب وقتی جناح مقابل علی 4 تا رأی داره، خب در نتیجه جناح مقابل علی رأی میاره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین عثمان قطعا از شورا خارج میشه. جناب خلیفه حتی یک چه کرد؟ حتی یک حق به تو هم گذاشت. یعنی با خودش محاسبه کرد شاید طلحه برد طرف امیرالمومنین تو شورا، شاید که نرفت و رفت طرف عثمان. او محاسبه کرد حتی اگر طلحه برد طرف امیرالمومنین، خب شورا میشه 3-3. حالا که شد 3-3، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوفه اونا هر کی انتخاب کردن او بشد خلیفه. و لذا چینش شورا بسیار دقیق بود که حتما خروجی شورا بشد عثمان. خب یعنی این دقیق مثل قرعه کشی هایی که بعضی وقتا میشن مردم میگن قرعه بود اما چش داشت به اون فردی که میخواستن خورد. شورا رو عمر جوری چی که حتما از داخل شورا عثمان بیاد بیرون. چرا عمر این کار رو کرد؟ چون قول داده بود. به کی قول داده بود؟ به ابو سفیان. اینا در اول خلافت بعد پیغمبر معامله کردن. ابو سفیان چون بیعت نکرد گویی کیه؟ من ابو بکر نمیشناسم. پیغمبر گفته علی، من با علی بیعت میکنم، من با ابو بکر بیعت نمیکنم. عمر به ابو بکر این آدم خطرناکیست اما اهل سیاسته، اهل معامله است، میشه باش معامله کرد، صداش بزن تا باش معامله کنی. ابو سفیان رو صدا زدن و ساکتش کرد و ازش بیعت گرفتن. چه گذشت کسی نمیدوند اما قدر متیقن این است که اینا به ابو سفیان وعده دادن ما بگذار دوتا خلافتمون رو بکنیم، ما جوری برنامه میریزیم که امر خلافت بعد ما دوتا منتقل بشه به بنی امیه. و بنی امیه خانواده کیه؟ ابو سفیان. یعنی امر منتقل میشه به خانواده شما، تمام شد. خود ابو سفیان که نمیشد خلیفه بشه که. چرا؟ چون ابو سفیان تا 2 سال پیش با پیغمبر شمشیر با شمشیر با هم می جنگیدن. کسی قبول نمی کرد که ابو سفیان بت پرست بشه خلیفه. حتی کسی باورش نمی شد معاویه پسرش هم بشه یه روزی خلیفه. حواستون هست؟ این دوتا قول دادن ما برنامه رو، ما دوتا رو بذار کارمون رو بکنیم که امیرالمومنین تو خطبه نهج البلاغه به عمر گفتم تو براش خلافت را دوشیدی که از این دوشیدن یه چیزی هم گیر خودت بیاد. این جمله را تو شورا به عبدالرحمن ابن عوف میگن. میگن تو خلافت را به برای عثمان ماسوندی، قرار دادی برای عثمان تا مثل عمر که خلافتو برای ابوبکر قرار داد که برای خودش هم تش یه چیزی بدوشد از این خلافت، تو هم برای خودت یه چیزی بدوشی. خلافت گیر عبدالرحمن ابن عوف نیامد اما زیر سیبیل عبدالرحمن ابن عوف خیلی چرب شد. عبدالرحمن شد یکی از میلیاردرهای مسلمی از پول بیت المال. در جا میفهمید خیلی ترقی کرد و وضعش از لحاظ مالی خوب شد. این جمله را امیرالمومنین بهش گفت. لذا خلیفه قول داده بود که من خلافت رو منتقل میکنم به بنی امیه و عثمان از بنی امیه هست، از قریشه اما از طایفه بنی امیه. و لذا خلافت که دست عثمان افتاد افتاد دیگه، شد تویول خلافت، دستگاه خلافت شد تویول بنی امیه. توجه فرمودی؟ این قولی بود که خلیفه اول و دوم داده بودن و خلیفه دوم وفا کرد به قولش. اما حالا من یه جمله اینجا میخوام بگم. بله شاید بعضی از دوستانمونم ناراحت بشن. این قول، قول مشهور پیش شیعه هم نیست. اما جهت اطلاع شما، اونی که به نظر من میرسد، خود عمر توسط بنی امیه کشته شد و نفهمید، یعنی بنی امیه به او خیانت کردن، کشتندش، اما او متوجه نشد قولیه که به بنی امیه داده بود، وفا کرد و خلافت رو منتقل کرد به بنی امیه، اما بنی امیه با او قدر کرد و او رو کشتن. چرا؟ به جهت این که، به جهت این که ابولولو غلام کیه؟ غلام مغیره است و مغیره از بنی امیه. تمام شد. و قتل عمر با دسیسه خود بنی امیه است و هیچ جا نداریم که امیرالمومنین به قتل عمر اشاره کرده باشند یا رضایت داشته باشند. عمر که هیچ، عثمانش هم حتی امیر نهی میکرد و میگفت نکشیدش و تعرض بهش نکنید. عثمان را که مردم ریخته بودن در خانه شو و محاصره کرده و امیر المومنین گفتن نکشیدش، کارش نداشت. آب و غذا امیر براش میفرستاد توسط امام حسن و امام حسین. آب و غذا را هم بسته بودن رو عثمان دیگه، درسته؟ حسنین آب و غذا میبردن و انقلابیونی که دور خانه عثمان بودن به احترام حسنین که پسر پیغمبر بودن را باز میکردن و حسنین علیه السلام به دستور پدر آب و غذا بر عثمان میبردن. یعنی علی علیه السلام خلافت خلیفه اول رو تایید نکرده است، خلافت دوم رو هم تایید نکرده، سوم هم تایید نکرده، قطعا شکی هم درش نیست. اما به قتل خلیفه دوم و هاکذا به قتل خلیفه سوم امر کرده باشد یا راضی بوده باشد نیست، بلکه نهی کرده بود، بلکه نهی کرده. وقتی از قتل سوم نهی کرده، هیچ دلیلی نداریم که قتل خلیفه دوم امیرالمومنین راضی باشد به قتل خلیفه دوم. قتل، بله اینا دشمن علی بودن، بله قاتل فاطمه زهرا، اونا رو ما ممکن نیستیم اوناش بالقطع والیقین. خیلی خوب، اما قتل از ناحیه علی باشد و علی نه، اتفاقا قتل از ناحیه بنی امیه، قتل خلیفه دوم. ابولولو غلام مغیره است و اون داستانی که شما دارید اینا با ابولولو چیدن که مغیره بهش گفت باید روزی اینقدر بدی به ابولولو، ابولولو گفت نمیتونم بدم، اردش پیش عمر که این غلام من است بهش میگم روزی اینقدر باید به من بدی، میگه نمیتونم روزی اینقدر بدم. عمر گفت بگو ببینم چه کارایی بلدی. ابولولو مهندس بود، خیلی قدرت توانایی ساختن داشت، گفت این بلدم اینو بسازم، اینو بسازم، اینو بسازم. گفت آسیابم بلدی بسازی؟ گفت آسیابم بلدم بسازم. گفت خب این مبلغت مثلا دو درهم که مغیره میگه چیزی نیست، بده، تو درآمدت بیش از اینه، چون قدرت چه داری؟ مهندسی، قدرت داری بسازی، درآمدت بیشتره، بده. بعد گفت یه آسیاب برای من میسازی گفت آسیابی برات بسازم که چی؟ که این آسیاب صدا کند تو تمام دنیای اسلام. اینه که بهش گفت، خود عمر گفت ان الرجل حددنی، گفت تهدید کرد. خبر بود که خودش میفهمی، گفت منو تهدیدم کرد. و بعد اون من دارم به شما میگم تمام اینا دسیسه بنی امیه بود. عمر 10 سال خلافت کرد، منتظران خلافت عجله دارن، میخوان زود منتقل بشه. در نتیجه خلیفه رو با این دسیسه، غلام خودشون رو نسبت به خلیفه ناراضی کردن. غلام ناراضی است، تصمیم بگیرد بر قتل خلیفه و خلیفه رو بکشد. غلام تیز و تندی بود، ناراضی شد از خلیفه. اینا همه دسیسه است، نقش است. خلیفه کشته بشه، خب خلیفه ضربت بخورد کشته بشه، اما خلیفه ساده رو عهد و پیمانی که با ابو سفیان بسته بودن وفا کرد. شورا رو جوری چید که خلافت منتقل بشه به بنی امیه و عثمان رو کرد خلیفه. مضافاً به این که حتی در زمان خلافتش پسر ابو سفیان رو استوندار کجا کرد؟ شام. کدوم پسر رو؟ یزید ابن ابی سفیان. یزید پسر ابو سفیان رو کرد استوندار شام. یزید مرد، پسر ابو سفیان. معاویه برادرش رو فرستاد سر جاش. چرا؟ شام یه مملکت ثروتمند تازه مسلمان بود. حتی عمر اینقدر به این پیمانش وفادار بود با ابو سفیان که اولاد ابو سفیان هم گذاشت در کجا؟ در شام. که اگر قدرت مرکزی، قدرت مرکزی یعنی مدینه، به بنی امیه منتقل نشود و روزی روزگاری از دست بنی امیه خارج بشود، مثل زمان خلافت امیرالمومنین که دیگه قدرت از دست بنی امیه خارج شد، دیگه قدرت مرکزی خارج شد، او قدرت در شام بتواند با قدرت مرکزی چه کند؟ مقابله کند. و روزی روزگاری اون قدرت شام که قدرت کناره هست، قدرت دومه، با تضعیف قدرت اول و از میان بردن قدرت اول بشود قدرت مرکزی و قدرت اصلی. آستون هست نقشه های سیاست. اونایی که گفتن پدر و مادر نداره، بله درست گفتن. عمر در تعهدش نسبت به ابو سفیان اینقدر وفادار موند، اما بنی امیه نسبت به عمر قدر کردن و او رو کشتن. توجه میکنم مشکلی هم ما نداریم که عرض کردم عمر دشمن فاطمه زهرا و کذا، اینا همه سر جاش هست، مناقشه‌ای در این جهات نداریم. اما قتل عمر رو من منسوب میدانم به بنی امیه. خیلی خوب. این شورا، و عجیب این است که تمام وصیت های خلیفه اول و خلیفه دوم مو به مو اجرا میشد در امر خلافت، اما وصیت پیغمبر در امر خلافت اجرا نمیشه. اینجاست که هر آدم با انصافی که دقت کند دلش به درد میاد. آیا پیغمبر مسلمین ابوبکر است؟ آیا پیغمبر مسلمین عمر است؟ یا پیغمبر مسلمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است؟ وصیت پیامبر در امر خلافت هیچ اعتنایی نمیشه. اصلا که انه پیغمبر نگفته بود، گوشا همه کر شد، هیچ کس به دستور پیغمبر اعتنا نکرد. اما وصیت ابوبکر نعل به نعل اجرا شد، وصیت عمر نعل به نعل با دقت تمام، گفت 50 نفر وردار برو، این 6 تا رو ببر تو خانه، درا روشون ببند، 3 روز مهلت بده. ابو طلحه انصاری 50 نفر با شمشیر برهنه، 49 تا نبرد، 50 تا یکی نبرد، 50 نفر شمشیرا کشیده طبق دستور خلیفه. دقیقا همه دستورات خلیفه اجرا شد و خروجی شورا شد عثمان. اما نسبت به وصیت پیغمبر نه. اون وقت شیعه به اهل سنت وقتی میگد که اینا بکری هستند، عمری هستند، بعدشون میاد. چرا به ما میگین بکری؟ ما پیغمبرمون محمد مصطفی است. اما دستورات ابوبکر و عمر مقدم است بر دستورات خدا و پیغمبر. توجه می‌فرمایید؟ ولذا شیعه به اونا میگه شما ابوبکر رو بالاتر از پیغمبر میدونید، نه بالاتر خدا میدونید. و هاکذا عمر را. توجه فرمودید؟ ولذا بله، این نکته. حالا اون نکته هم که خدمتتون عرض کردم در قتل عمر، بله خیلی جایی نگین، میترسم ما رو کافرمون کنن، اما این بله به نظر من این میرسد و قطعا امیرالمومنین با این قتل هیچ ارتباطی ندارن. و البته ابولولا هم که میدونید قبرش در کاشان نیست، قبر کاشون کاری به ابولولا نداره، این مالی یکی از شاعرها، صوفیا، باباهای بله بفرمایید کاشانه، مال قرن 7 و 8. ابو لولا رو همونجا تو مدینه گرفتن، خودش و زنش و دخترش و دامادش و تمام اینا رو کشتن. در قتل عمر اولاد عمر اینقدر خون ریختند از مسلمان ها، فرزندان عمر، به عنوان اینکه اینا شریک در قتل بابا بودن. خیلی ابو لولا کشته بود، ابو لولا هم قصاص میکردن. خیلی ابو لولا رو گرفتن همونجا کشتن. خب زنش چیکاره بود؟ دمادش چیکاره بود؟ دخترش چیکاره بود؟ دامادش ابو ساسان ایرانیست، او چیکاره بود بدبخ؟ نوش چیکاره بود؟ تمام خاندان ابو لولا رو قتل عام کردن. یه عده دیگه هم که گمان میکردن اینا با ابو لولا ارتباط داشتن و شریک در قتلن، اونا را هم کشتن. ولذا اولاد عمر خیلی خون ریختن به عنوان قصاص پدرشون. به همین جهت از امیرالمومنین در وصیتشون به امام حسن مجتبی می‌فرمایند این ابن ملجم اشقى الاولین والآخرین لعنت الله علیه یه نفر است، این یه نفر من رو کشته است، شما هم همین یه نفر رو میکشید، با کسی دیگه هم کاری نداشته باشید و مثل بچه های عمر نکنید که افتادن تو مسلمان ها به قتل، آهی کشتن مردم رو. چرا؟ این هم داره. خب اگر نداردم اینم تو قرینش هست، مثل اونو برای که اونا کردن. ترجمه میکنید؟ حالا دارد توجه بفرمایید، مفهوم دارم میگم، زبان حال دارم میگم. خوب شد آقای
ابولولا؟ من میگم که نسل ما چی بوده؟
ابولولا ایرانی است، آیینش چیست؟ قاعدتا ایرانی ها زرتشتی هست، لکن مسلمان شده بود، چون وقتی که به عنوان غلام بردنش اینا دیگه مسلمان شده بود. ابولولا قاتل عمر است، اما قاتل عمرش کردن، عمدن جوری برنامه ریختن که عمر یه قضاوتی بکنه که در اون قضاوت ابولؤلؤ ناراحت بشه از دست عمر و تصمیم به قتل عمر بگیرد. و ابولؤلؤ ناراحت شد و تصمیم گرفت و گفتم یه آسیابی برات بسازم، که خودش گفت تهدیدم کرد. خود عمر گفت تهدیدم کرد، ولی فکر نمیکرد که یه غلام بیاد و این کار را انجام بدهد. علایه ها این شورا، حالا چه نقدهایی بر این شورا وارد است و بر این وصیت عمر در این شورا چه اعتراضاتی هست؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله محمد.